بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که این مسئله تزاحم حج، وجوب حج با یک واجب دیگر، این صوری داره. در تقسیمی که در جلسه گذشته عرض کردیم، احکام اونجایی که تزاحم ناشی از تضاد بین الفعلینه، گفتیم وقتی بین دو فعل تضاد وجود داشته باشه، خب حالا یا هر دو مشروط به قدرت عقلی یا هر دو مشروط به قدرت شرعی یا مختلفین باشن، که این میشه چهار صورتش. عرض میکنم که و یا نذر قبل از استطاعت یا بعد از استطاعت، این میشه هشت صورت، یا بعد الاستطاعم یا عالم به استطاعت است و نذر میکنه یا غافل از استطاعته. ما عرض کردیم که اینجا که تزاحم ناشی از تضاد بین الفعلینه، خب این دوتا فعل در یک زمان واحد قابلیت تحقق هر دو نیست. اینجا مسئله تزاحمه و باید ما بریم سراغ الاهم و فالاهم. اینجا عرض کردیم که ولو هر دو مقدوره، اونجایی که هر دو مقدوره به قدرت عقلی ان روشن، اونجایی که هر دو مقدوره به قدرت شرعی ان روشن، اونجایی که حج عقلی است نذر شرعی باز روشن. گفتیم اونجایی هم که نذر عقلی است و حج شرعی، اینجا اگر کسی مبنای تقدیم مقدور به قدرت عقلی بر شرعی رو پذیرفته باشه، خب نذر رو مقدم میکنه. ولی ما که این مبنا رو اصلا قبول نداریم، ما باز اینجا میگیم که خب اینجا هم تزاحم هست، باید ببینیم که اهم کدامه. و باز این نکته را عرض کردیم، گفتیم ولو در بعضی از کلمات بین اونجایی که نذر مؤخر از استطاعته، بین علم به استطاعت و غفلت از استطاعت فرق گذاشته شده. گفتن اونجایی که عالم به استطاعت هست، این نزد در حکم اتلاف عمدی رو داره و قاعده این است که اتلاف عمدی استطاعت مخل به استطاعت نیست. ما عرض کردیم که نمیشه این مطلب رو قبول کرد. ما نمیتونیم بگیم آقا چون الان مستطیع شده، حالا که میاد نزد میکند، این داره استطاعت رو از بین میبره. نه، این نذر میکنه، نذرش هم محققه، وجوبش هم وجوب وفا فعلی هم پیدا میکنه، منتها با وجوب فعلی حج تزاحم میکنه. او باید وجوب فعلی حج رو مقدم بکنه. اینطور نیست که بگیم که این میاد استطاعت رو با خود نذر از بین میبره. به بیان دیگه که حالا این روشنترم هست این بیانش، ببینید به مجرد خوندن صیغه نذر استراحت که از بین نمیره. بله وقتی نذر میکنه میاد وفا به نذر بکنه میره کربلا، اینجا استطاعتش برای حج از بین میره. در مقام امتثال وقتی داره امتثال میکنه دیگه موضوعی برای امتثال وجوب حج باقی نمیمانه. این غیر از مسئله رفع امتثال و اتلاف رفع استطاعت و اتلاف استطاعته. در اتلاف استطاعت وجوب حج فعلیه، این مستطیعه الان. بعد این شخص برمیداره این مالش رو میبخشه به کسی یا عرض میکنم که از بین میبره و اتلاف میکنه. خب این اتلاف برای صدق میکنه. نه ما الان میگیم وقتی اومد نذر کرد به مجرد نذر که اتلاف واقع نمیشه. نه ورودم نیست اینجا. نه دیگه ما قبول نداریم مثلا این مبنا رو. ما میگیم که آقا اینجا دو تا وجوب فعلی داریم، الان فقط بخوایم مسئله اتلاف رو بررسی بکنیم. عرض کردم اگر کسی مقدور به قدرت العقلیه را بر مقدور به قدرت شرعیه مقدم میکنه، خب این طبق مبناش عرض میکنم که اگر حج را مقدور به قدرت شرعی کرد و نز عقلی، خب نز مقدمه. این علل مبناست. ولی ما که این مبنا رو قبول نداریم، حالا این سوال مطرحه که آیا نظر بعد الاستطاعه از مصادیق اتلاف استطاعت هست یا نیست؟ ما عرضمون است که خود وجوب نظر که متلف نیست، که خود نظر و وجوب وفا وجوب فعلی او که متلف نیست، که میاد عملا میخواد به نظرش وفا بکنه پا میشه میره کربلا و وقتی رفت دیگه موضوعی برای وجوب حج باقی نمیمانه، اونم با صدق اتلاف برش نمیکنه. یعنی نه من حیث الخطاب نه من حیث الامتثال هیچ کدوم صدق اتلاف برش نمیکنه. نمیتونیم اینجا بگیم اتلاف قهری کرده و اتلاف عمدی.
اینجا تعبیر ثبوت و اثبات بکنم بهتره، یعنی در مقام ثبوت به نظر جناب علی اتلاف نیست، یعنی موضوع حج را از بین نمیبرد، در مقام اثبات از بین نمیبرد.
خب اتلاف مربوط مقام اثباته. بله
ثبوت اثبات تعبیرش
خوب. حالا ببینید این فروض رو عرض کرده بودیم در جلسه گذشته، حالا میایم اون قسمت دوم که تزاهم مربوط به تضاد بین الفعلین نیست. در مثال اول و شق اول بین رفتن به کربلا و رفتن به حج این دوتا فعل قابلیت اجتماع در زمان واحد نداره، اما در فرض دیگر این است که نذر می کند پولی را به زوار امام حسین علیه السلام بده، این یک. همین پول کافی است در این که او برود حج و عنوان استطاعت داشته باشه. خب اینجا باز میگیم یا هر دو مقدور به قدرت عقلی یا هر دو شرعی، یا یکی عقلی دیگری شرعی، یا نذر مقدم یا نذر مؤخر میشه. هشت صورت. اونجایی هم که نذر مؤخره چهار صورت داره، دو صورتش عالمه به استطاعت، دو صورتش میشه غافل. که اینجا حالا میخوایم مسئله رو بررسی کنیم. بله مقدورشه، روشان ذاتی داره، مقدورشه قدرشه.
وقتی
چرا؟ خب نه دیگه، الان وظیفش لولا وجوب وفا به نذر. آخه این همه دعواهای اجازه همینه اینجا الان. ببینید ما شما به ذهن عرفی ارتکازی وقتی مراجعه میکنید مسئله همینیست که میفرمایید آقا یک کسی مستدی شده بعد الاستطاعه را نظر میکنه روز عرفه بره کربلا، عرف متشرعه میگن بی خودم چی نظر میکنه. ولی ما وقتی میخواییم روز صناعت اجتهادی پیش بیاییم میگیم آقا این نظر چه خللی درش وجود داره؟ اجزه فرمه چرا؟ قدرت عقلیه بر رفتن کربلا داره یا نداره؟ داره. اون چه که در مسئله وجوب وفا لازمه قدرت عقلیه است، یعنی قدرت عقلیه داره. حالا این قدرت عقلیه تکوینیش رو صرف در وفا به نذر بکنه یا صرف در حج؟ این تزاحمه. وقتی تزاحمه میگیم خود حج اهم مقدمه. ولی عرض میکنم رو ارتکاز متشرعه که بخوایم جلو بیاییم اصلا نوبت به این اهم و اینام نمیرسه. متشرعه میگن آقا این نظر بعد الاستطاعه باطله. ولی خب ملاحظه کردید خود مرحوم سید و جمعی اینا قائل شدن که اگر بعد الاستطاعه یک واجب فوری دیگر، این واجب فوری دیگر یه مصداقش هم نظره، یه واجبی که فعلش با فعل حج جمع نشود محقق شد، فرمود یقع و تزاهم. خب اشکال ما به سید همین بود، ما به سید گفتیم شما، ولذا مبنای ما این است که در همه اینا تزاهمه. ما میگیم آقا شما در اینجا میگید تزاهمه، این همین بیان در اونجا میاد، اونجا باید بگید تزاهمه. شما اگر میگید نظر مانع شرعیه، المانع و شرعی کلمانع العقلی، خب بین مقدم و مؤخرش هم فرق نیست. اگر مقدمش مانع شرعیه، مؤخرش هم مانع شرعیه. اگر مؤخر موضوع برای تزاحمه، مقدم موضوع برای تزاحمه. فرق میکنه یه واجبی، حالا واجبی با نظم محقق میشه یا یه انقاض غریقی است که خود به خود داره محقق میشه، فرقی نمیکنه. نه فرقی نمیکنه آقا، به نظر ما کوستان فرق نمیکنه. نه مثل پول خمس زکات نیست. نخیر. نه. بله. نه تعلق دینی به اونا عنوان دین شرعی رو داره، حج عنوان دین شرعی نیست که. عرض میکنم که خوب اینجا رو دقت کنید. حالا میام تو این صوری که این جمع بین دوتا فعل ممکنه، ولی این آقا نذر کرده پولش رو به فقرای یا به زوار امام حسین علیه السلام بده، حالا با این پولم خودش مستطیعه، یا نذر میکنه که با این پول مثلا 10 روز قبل از حج برود کربلا، اما اگه با این پول بره کربلا دیگه برای حج نمیتونه بره حج انجام بده. زمان در دو زمانه، اینطور نیست که بگیم بین الفعلین تضاد وجود داشته باشه. ولذا اگه با همون پول رفت کربلا بعد یه پول دیگه برای حج پیدا کرد، میره حجش هم انجام میده و باید هم این کار رو بکنه. به تعبیر دیگر اگر تزاحم از این عنوان باشه که امتثال یکی موضوع دیگری رو از بین میبره، اگر این پول رو برای فقراء، برای زوار امام حسین علیه السلام قرار بده، دیگه موضوعی برای انجام حج باقی نمیمانه. اینجا من یه نکته رو عرض بکنم. به نظرم میرسه این نکته در بحث تعادل و تراجیح اونجا خوب منقح نشده. آیون اونجا میگن اگر نسبت بین دلیلین عام و خاص باشه، مطلق و مقید باشه، حاکم و محکوم باشه، وارد و مورود باشه، دیگه نوبت به تعارض نمیرسه. روشن هم هست. میگن آقا تعارض در جاییست که یه دلیلی مخصص دلیل دیگه نباشه. تخصیص خودش جمع عرفیه، تقیید یه جمع عرفیه، حکومت، ورود، اینا همش جمع عرفیه. وقتی بین الدلیلین هیچ کدام یکی از این عناوین اربعه نباشه، اون وقت نوبت به تعارض میرسه. من میخوام عرض بکنم که همین مطلب در مورد تزاحم هم وجود داره. در مورد تزاحم اگر یه دلیلی موضوع دلیل دیگر از بین برد، تزاحمی نیست دیگه، تزاحمی نیست. اگر یه دلیلی با امتثالش موضوع دلیل دیگر از بین برد، اگر ما بگیم آقا بین الدلیلین تزاحم وجود داره، این باز تسامحه. همانطوری که تعارض نیست، تزاحم هم نیست. ما اون جایون در بحث تعادل و تراجیح فرق بین تعارض و تزاحم رو 5-6 تا فرق ذکر کردیم اونجا. یه فرقی مثلا مرحوم نائینی قائله. مرحوم نائینی معتقد است که تعارض تنافی در مقام جعله، اما تزاحم تنافی در مقام امتثاله. این حرف معروفه، از مرحوم نائینی هم معروفه. اونجا مرحوم آخوند میفرماد تعارض در اونجا است که ما علم اجمالی به این که احدهما ملاک داره داریم، تزاحم در اونجا است که علم داریم هر دوش ملاک داره. ما آمدیم اونجا فرق رو در این قرار دادیم که در تعارض ادله حجیت بالفعل میگه یکی از این دوتا بالفعل حجیت داره، اما در تزاحم میگیم هر دو فعلیت داره. در تزاحم ادله حجیت هر دو فعلیت داره. حالا به این نکته ای که من میخوام عرض بکنم، حالا آقایونی که اون بحث تعارض و تعادل ترازی تشریف داشتن بیشتر مراجعه کنن اونجا، به نظرم این نکته باز اونجا منقح نشده که همانطوری که با وجود یکی از این نسبتها عام و خاص، مطلق و مقید، وارد و مورود، حاکم و محکوم، نوبت به تعارض نمیرسه. اگر یکی از این نسبتها هم باشه، باز نوبت به تزاحم هم نمیرسه. بله بله، خیلی خوب. ببینید بخوام اینو عرض بکنم، مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه از مجموع فرمایشاتشون استفاده میشه نه، ولذا میگن گاهی اوقات در تزاحم ورود من احد الجانبین، گاهی اوقات میگه ورود من کل الجانبین. در تزاحم عبارات ایشون رو یه مراجعه بفرمایید. ولی من میخوام اینو عرض بکنم، به نظر من این صنایی ترم هست. به این آقا جایی که یه دلیلی با امتثالش موضوع دلیل دیگر از بین میبره، اینجا دیگه نه تعارض نه تزاحم. الان یه کسی که نذر میکند پولش رو بده برای زوار امام حسین علیه السلام، خود نذر بله منعقد میشه چون رجحان ذاتی داره، هیچ اشکالی نداره، ادله نذر شامل چنین نذری میشه. مرحوم آقای خویی میفرمود در فرضی کسی نذر کنه و این نذرش مستلزم ترک حج بشود، چون متعلق این نذر قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی ندارد، ادله نذر اصلا شامل این نذر نمیشه. این مورد مشمول ادله وجوب وفا به نذر نمیشه. ولی ما عرض کردیم که این فرمایش ایشون تمام نیست. کسی که نذر میکنه یه پولی رو برای زوار امام حسین علیه السلام بده، مشمول ادله وجوب وفا به نذره. حالا اگر زمانش قبل از او باشه و آمد امتثال کرد، دیگه موضوعی برای وجوب حج باقی نمیمونه. دیگه نمیتونیم اینجا بیاییم بگیم از اول بین وجوب وفا به نذر و وجوب حج تزاحمه. نخیر، در تزاحم دو وجوب فعلی در جایی که امتثال هر دو در زمان واحد، امتثال هر دو در زمان واحد ممکن نیست. مثل اینکه دو نفر دارن غرق میشن، هر دو رو ما نمیتونیم نجات بدیم، اینجا تزاحمه. اما اگر یکی الان داره غرق میشه، یکی میخواد 5 دقیقه بعد غرق بشه، خب اینجا برای چی ما بیاییم بگیم تزاحم وجود داره؟ ببینید آقای حجازی، این یه فروعی هم داشت در مسئله صلات که ما البته در همون بحث تعادل و تراجیح روی همین ممشای قوم آمدیم جلو. مثلا میگم آقا من یا قدرت بر قیام دارم در رکعت اولا یا قدرت بر قیام دارم در رکعت ثانیه. آقایون می آمدن می گفتن اینو میبرنش تو تزاحم. در تزاحم بعد می گفتیم خب آقا اگر اهم و مهم نباشه و نمیدونم مرجحی نباشه، تأخیر مثلا. بعضی ها می گفتن اسبق و امتثالن هم رجحان دارد بر اونی که امتثالش مؤخره. یه عده در همونجا فتوا می دادن که آقا فعلا شما بر رکعت اول قدرت داری قائم قیام داشته باشه، قیامتو انجام بده. ما اونجا رو مسئله تزاحم قائل به چی شدیم؟ یادتون از تأخیر گفتیم ما فرقی نمی کنه رو قواعد. وقتی میگیم بین وجوب قیام در رکعت اولا با وجوب قیام در رکعت ثانیه تزاحم وجود داره، فرقی نمی کنه که اولی انجام میگم. خب حال رکعت اول نشسته میخونم، رکعت دوم ایستاده میخونم. ما مسئله تأخیر رو مطرح کردیم روی اینکه اصل تزاحم رو پذیرفتیم. ولی ببینید من عرض میکنم، حالا اینا تکمیل اون مطالبی است که ما در تعادل و تراجیح گفتیم. اساسا جایی که مسئله وارد و مورود یا حاکم و محکوم باشه، همانطوری که نوبت به تعارض نمیرسد، نوبت به تزاحم هم نمیرسه. اون ملاکیه. بله، اون یه اصطلاحی خودشون داره، می متوجه هستم اون رو. بله، ولی بید حالا غیر از مسئله تزاحم حفظی، حالا همین تزاحم امتثالی که آقایون میگن، من میخوام بگم در اینجا اصلا نمیشه ما بیایم بگیم که آقا بین وجوب قیام در رکعت اولا با وجوب قیام در رکعت ثانیه تزاحمه. حالا اجازه بدید من کلیشو الان قبول بفرمایید. شما این رو بین وجوب، شما میگید که آقا مثلا عرض می شود که بین وجوب انقاض این غریق با انقاض غریق دیگر تزاحمه. خب وقتی تزاحمه اهم و مهم و اهم مهم هم نبود تخییر میشه. هر جا تزاحم بود تخییره. باید بیاییم بگیم آقا این در جاییست که حتما بین الفعلین تضاد باشه، یا اون صورت قبلی باشه، بین زیارت امام حسین علیه السلام در عرفه و بودن در عرفات تضاد وجود داره. تضاد تضاهم بینیم کدام اهمه. اما یه فعلی رو قبلا برش واجب شده باید انجام بده. عرض کردم الان در ماه شوال نظم میکنه مثلا 1000 نفر رو به عنوان زائر امام حسین بفرسته برای کربلا، اما اگه این پول اینا صرف اینا نکنه مستطیع میتونه روش حج انجام بده. دیگه لازم نیست که ما بیاییم این مسئله رو مطرح کنیم که آقا اصلا اینجا کدام مقدور به قدرت عقلیه کدام مقدور به قدرت شرعی. تضاهمی نیست تا ما بیاییم این عناوین رو مطرح کنیم. حتی اگر همین نزد مقدور به قدرت شرعی باشد، حج مقدور به قدرت عقلی، باز همین مقدمه. برای که تضاهم نیست اینجا. اینجا نزد کرده پولی رو به 1000 زائر از زوار امام حسین علیه السلام بده و این تو ماه شوال باید این پول رو بده. ادله نزد میگه پول رو بده، ولو با قطع نظر از ادله نزد این پول موضوع برای وجوب حج و استطاعته. حالا من فعلا نزد قبل از استطاعت دارم میگم، الان نزد کرده قبل از اینکه مستطیع بشه همچین پولی بده، پولی پیدا کرد که با این پول مستطیعه، یا باید نگه داره برای ذلحجه حج انجام بده، یا الان توی ماه شوال 1000 نفر رو بفرسته کربلا. بید فرار از حج آقای خلیلیان، این دلیل فقهی نمیشه. فرار یعنی چی؟ شعاره ما داریم طبق صناعت میگیم، مثل اینکه شما یه کاری کنید که هیچ وقت زکات براتون واجب نشه. به این واجب فرار از زکات حرامه. بله اونم همینطوره، بله اونم همینطوره، منتهی هبه بر او واجب نیست. ببینید هبه بر او واجب. الان اگر یه پولی پیدا کرد مستطیع شد دیگه نمیتونه این رو هبه کنه. میدونم. حالا فرض کنید در خود اشهر حج پولی پیدا کرد، اون موقع نمیتونه هبه کنه. اما اگر قبل از اشهر حج پولی پیدا کرد هبه کرد، اونجا هم بعید نیست بگیم که آقای مانع از استطاعت. بله، چون هبش صحیح هست صحیح نیست؟ بله صحیح، قواعد همین رو میگه. ببینید من میخوام به ذهن شریف شما رو روی این مسئله متمرکز کنم، این برای من خیلی مهمه. و میگم تو اون بحث تعادل و تراجعی که ما 3 سالم اون بحث رو طول دادیم، و یعنی که طول دادیم بحث، خب بحث خیلی مفصلیه. به نظرم آقایون اونجا ندارن، آقایون میگن وقتی یکی از این حالات باشه لا تصل النوبه الى التعارض. خب این حرف درستی هم هست. ما میخوایم بگیم لا تصل النوبه الى التزاحم ایزن. لذا اگر یه واجبی داریم، مثل این که همین دارم مثال خیلی روشنش همین نذر برای زوار امام حسین، فرض کنیم مقدور به قدرت شرعی هم باشه، اما وقتی الان داره امتثال میکنه دیگه موضوعی برای وجوب حج نمونه. این رافع موضوع اونه، تزاحم هم نیست، داره این رو امتثال میکنه. برعکسش در چی؟ بله بله نه اونجا نظم میکنه چی؟ نه اون میره تو مثال قبلی ها، خیلی خوب. ببینید اونجا نمیگن که آقا با اون نظم موضوع وجوبش که استطاعت از بین میره، ولی که ما اونجا مسئله صدق اطلاف هم رو قبول نکردیم. اونجا رو به ما که بگیم آقا تضاحم موجوده، چون در زمان حج یا باید این پول رو نگه داره برای اینکه حج انجام بده، یا در همون زمان این پول رو بده به زوال، نمیشه هر دوش. منتها شما تو این فرض، من میخوام تو این فرض اول ذهن شما روشن بشه، آیا در این فرض ما میتونیم بگیم لا تعارضه لا تزاحمه؟ همینی که الان باید امتثال کنه امتثال کنه، امتثال کرد موضوع وجوب حج از بین میره، بره اشکالی نداره. دیگه وقتی ما میگیم تزاحمم نیست، این شقوق که آیا هر دو مقدور به قدرت عقلی هن، هر دو شرعی هن، احد و ما عقلی دیگری شرعی، این هم لازم میسته مطلب بشه. چیا؟ متعدد. حالا ببینید، ما در همین سوالیم که آقای کوهستانی دارن، ما در اصول اسبق و امتثالا رو مرجح ندانستیم، اسبق و امتثالا را، ولی الان نمیدونم حالا اونجا این حرف رو من زدم یا نه، الان میخواییم در تکمیلش میخواییم اونجا تزاحم هم میشستن، به نظرم گفته باشیم مثلا اونجا، یا شاید دیگران یه حرف خیلی قریب و نزدیک به ذهن آقایون، یک امتثال. خب در اونجایی که من یا در رکعت اول باید بایستم یا در رکعت دوم، بعضی ها میگن آقا اسبق و امتثالا مقدمه و رجحان داره، ما میگه اصلا تزاحم نیست بخواد بگیم این رجحان داره تا این از مرجحاتش قرار بگیره. چیا؟ بله بیا از اون تأخیر برمیگردیم. بله عدول از اون نظر میکنیم، چون اون نظر در اونجا مبتنی بود برای اینکه ما چی رو بپذیریم؟ تزاحم رو بپذیریم. ولی الان با دقت مجدد ببینیم اصلا تزاحمی هم وجود نداره. وقتی تزاحم نیست، همون که امتثالش مقدم هست زمانن، همون رو انجام بدیم، با اون موضوع اون متأخر از بین میره. خب این تمام کلام در مسئله عرض کنم 29. حالا بعضی از آقایونم زحمت کشیدن نوشتن، من دیدم بعضی ها رو، حالا همه رو نشده ببینم، انشالله بقیه رو میبینم. حتما آقایون هر مسئلهی که بحث میشه سعی کنید خودتون نظر بدید، نگید که خب حالا کی میخواد از ما تقلید کنه، یا این حرفا نیست، این حرفای بچگانه و عوامانه است. زحمت کشیدید به این مراحل رسیدید، خودتون نظر بدید، نظر خودتون برای خودتون محترمه، حالا ولو تا آخر عمرتون همچین مسئله هم برای خود شما پیش نیاد، اما نظر بدید کنار عروه یا کنار عرض تحریر نظرتون رو بنویسید، از هیچی هم وحشت نکنید. شما البته فقط در صورتی که به این نظری برسه، نظر آیون اجتهاد این است که ذهن انسان کاملا میرسه به اون مطلب، هر سوالی هم ازش بکنن، هر اشکالی هم بهش بکنن، بلافاصله میتونه جواب بده، این میشه اجتهاد. اما کسی بخواد همینطور گتره‌ای نظر بده که او حرامه، اون میشه من افتا به غیر علمه، او اصلا دیگه لعنت هم ملائکت و السماء والارض میشه. نه، من غیر علمه نظر نباید داد چون حرامه، اما این مراحل رو دارید طی میکنید، ادله رو دیدید، مبانی رو دیدید خودتون، البته این چند تا مبنای اصولی داشت در اینجا راجع به تقدیم مقدور به قدرت عقلیه بر مقدور به قدرت شرعیه، فرق میان تعارض و تزاحم اشاره کردم، امروز ما چند تا فرق بین تعارض و تزاحم داریم، عمدش که خود ما اختیار کردیم همینی بود که ذکر کردیم، باید این فرقها رو و فوارق رو توجه داشته باشید و خودتون نظر بدید. چی فرمودی؟ بله، ما میگیم اونجایی که نذر زمان امتثالش قبل از حج اصلا تزاحم نیست، تضادم نیست. بله بله، اونجا شما باید همون متعلق نذر رو امتثال بکنید. خب مسئله بعد مسئله سی هست. مسئله سی در مورد استطاعت بذلی است. یعنی چه؟ یعنی آیا همونطوری که ما وقتی زاد و راهله خودمون داشته باشیم، مالک زاد و راهله باشیم، همونطوری که این موجب استطاعت می شود، اگر یک کسی مالی رو به ما بذل کرد، حالا این چند جوره، یه وقت میگوید حجه و علیه نفقتو، حج انجام بده، نفقه خودت، نفقه ایالت، نفقه برگشتت، همه با من. یا میاد یه مالی رو به انسان میده، میگه حجه به هذا المال، با این مال حج انجام بده، این مال رو به قصد حج به ما میده. ما قبلا یه بحثی داشتیم که اگر کسی مالی رو برای ما اباحه لازمه کرد، اما نگفت من این مال رو برای شما مباح میکنم للحج، یه مالی رو گفت این مال من در اختیار تو مباح لک جمیع التصرفات فی هذا المال، ملکش نمیکنه، اباحه میکنه. خب اونجا ما گفتیم استطاعت حاصل میشه. اما اینجا یه مالی را اباحه میکند للحج، بگه من این مال رو تو بذل میکنم تا اینکه تو باش حج انجام بدی. میخوایم بدیم که آیا استطاعت بذلیه هم مانند استطاعت ملکیه وجوب حج میاره یا نه، و این مسئله فروعی داره. مسئله سی هست که پیش مطالعه بفرمایید فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.